قیمتم و جز تو خریدار ندارم، گیرم بخرندم به کسی کار ندارم، گیرم دو جهانم نپسندد تو پسندی، من جز تو کسی در دو جهان یار ندارم، من دست تهی دارم و تو دست نوازش، تو باغ گلی من که به جز خار ندارم، در باغ جنان هم به هوای تو کنم رو، محتاج گلم کار به گلزار ندارم، من مشتری یوسف و در دست کلافی، جز رشته دل بر سر بازار ندارم، ای آن که غمت ناز فروشد به دو عالم، دریاب که من غیر تو غمخوار ندارم، آرند همه هدیه برای تو و من هم، آرند همه هدیه برای تو و من هم، جز دیده گریان و دل زار ندارم. به نام خدای رمضان. روزداران عزیز سلام، دوستان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، به سومین سحوری ماه مبارک رمضان سال 98 خوش اومدید. در این سحرگاه عرفانی با شما درباره خمس و جایگاه اون در نظام اقتصادی صحبت میکنیم، با ما همراه باشید. تنها راه ارتباطی ما با شما شماره های 220-485 و 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه ما هم 3558. با ما تماس بگیرید و بفرمایید که چرا باید خمس بدیم و فوایدش در زندگی فردی و اجتماعی ما چیه؟ در آغاز این روزهای ماه مبارک رمضان، در دومین سحری این ماه به شما تبریک میگیم. این ماه سراسر نور و سرور رو و از همه شما التماس دعا داریم.
الشاعر الفاضل في هلاله الجميل ونعيمي الجزيل.
شهر رمضان شهر رمضان الجليل.
الشكور مغنم الحر الصبور.
شهر رمضان شهر رمضان الجليل.
فيك يجزى ذاكرون سائلون. ينجو فيك التائبون ويثاب الصائمون ويثاب الصائمون.
شهر رمضان شهر رمضان الجليل.
نحن في الشهر الكريم في ضيافات الرحيم. ننهل الخير العميم ننهل الخير العميم. نستقي العظيم نستقي الفضل العظيم.
شهر رمضان.
در این سحرگاه داریم درباره خمس صحبت میکنیم و از شما عزیزان خواستیم که در برنامه مشارکت داشته باشید، صدای قشنگتون رو بشنویم و همینطور پیامک‌های خوبتون رو بخونیم. سوال ما از شما این هست: چرا باید خمس بدیم و فواید پرداخت خمس در زندگی فردی و اجتماعی ما چیا میتونه باشه؟ با این دو شماره تماس بگیرید، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558 هم در اختیارتونه که برای ما پیامک بفرستید. لطفاً حتما اسمتونم در پیامک ها یادداشت بفرمایید.
یارب یارب کریم و غفاری، رحمان و رحیم و راهم و ستاری. خواهم که به رحمت خداوندی خیش این بنده شرمنده فرو نگذاری. خراتیان از بابه.
آقای رضا نقی‌پور از ارومیه پیامک دادند و نوشتند حداقل استفاده پرداخت خمس برای ما اینه که مالمون پاک و حلال میشه.
برخیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در و بوم دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را به شب باز کنن. این یه قطعه سهل خانی بود که در ایام قدیم در روستا مردم روی بام خانه ها می رفتن نزدیک یک ساعت به سحر مونده، به اذان مونده. و من از 12 سالگی گفته پدرم سهرخانی می کردم. رضا جان قربان هستم از روستای لاریچه توابع شهرزا. خسته نباشی.
شنونده با نام مسعود آیت اللهی از یزد پیامک دادند و نوشتند که خمس از عباداته و باید با قصد قربت پرداخت بشه. هر گونه ریاکاری و ناخالصی هم در ادای این فریضه اختلال به وجود میاره.
طاعتتان قبول درگاه الهی. عبدالمحمد خادمی از شهریار.
روزه تمرین کلاس زندگی، درس ایثار خلوص و بندگی. روزه زنجیر هوا بگسستن است، دیو و تای درون بشکستن است. فرارسیدن ماه رمضان مبارک باد. خلیلی هستم از جنت شرفات. خدا نگهدار.
خانم مریم خیشکار از شوش دانیال نوشتن که با سلام و عرض خسته نباشی به شما و همکاران خوبتون و با تشکر از برنامه زیباتون.
نظم کن شخصی نظیر ظلم رو که این مرام حسین است و منطه دین است. خدا شما.
شنونده ارجمندی با نام سید وحید از گلپایگان پیامک دادند. خیلی متشکریم از شما. تیمور ابراهیمی نوشته که با سلام، رسیدن ماه رمضان و ماه عبادت رو تبریک میگم. دین مبین اسلام برای فقر زدایی و حل مشکلات فقرا طرح‌های قشنگی رو ارائه کرده که یکی از اونها مسئله پرداخت خمسه. خمس یک نوع متعادل کردن ثروته که انسان با اراده خودش و با قصد قربت بر اساس ایمانی که داره درآمدهای خودش رو بررسی میکنه و هزینه متعارف زندگیش رو حساب کتاب میکنه، از اون کم میکنه و 20% از سودی که مازاد بر هزینه زندگی سالانشه به عالمترین و متقیترین افراد پرداخت میکنه تا اون فرد مثل وکیلی مورد اعتماد در اون چه به صلاح جامعه میبینه هزینه بکنه. این روش تعدیل ثروت از طریق خمس یکی از واجباتیه که بر عهده هر مسلمانی هست، ولی اسلام برای متعادل کردن ثروت راه‌های دیگه‌ای هم مثل وقف، هبه، صدقه، انفاق، وصیت، کفاره، نذر، عهد، ایثار و قرض الحسنه هم قرار داده. ولی ما امشب درباره خمس داریم صحبت میکنیم و دوست داریم نظر شما رو در این مورد بدونیم. جناب دکتر شاه ویسی افتخار دادند در این سحرگاه هم مهمان برنامه ما هستند. سلام، اوقات سحرگاهیتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. به نام خدا، من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور حضرت خانم جناب عباسی و همچنین شهروندان عزیز رادیو فرهنگ. من هم به نوبه خودم آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. سراپا گوشیم برای حرفه خوب شما. در این سحرگاه میخواییم در مورد خم صحبت بکنیم و شما هم که متخصص علم اقتصاد اسلامی هستید و میخواییم حرفای خوب شما رو در این زمینه بشنویم.
انشاءالله. تشکر بکنم. ایزا بفرمایید در سحرگاه بکنیم بحث و با توجه به که زمان محدود هست.
بله.
مشخصا یه مقدمه نسبت به مسئله خم رو مطرح میکنیم به شکل لغوی و مفهومی اون چیزی که در قرآن مطرح شده رو بیان میکنیم، تلاوتی از آیاتی که مرتبط با این موضوع هستش رو بیان و در آخر هم با هدایت سؤال حضرت عالی میپردازیم به نقشی که خمس میتونه در روابط اقتصادی و خصوص در ساختار فقه اقتصاد ایفا بکنه رو انشاءالله بهش خواهیم پرداخت.
انشاءالله. بله.
خب استحصار دارید، شاید یکی از واجبات مالی که در دین مبین اسلام به اون پرداخته شده و حتی از آیات فروع دین هم یاد میشه خمس هستش که عبارت هستش از پرداخت یک پنجم از مال، البته با شرایطی که این فریضه الهی رو واجب میکنه و نهایتا هم از ضروریات دین شمرده میشه.
بله.
به عبارت بهتر اگر کسی خمس رو حلال بدونه و یا وجود اون رو خدای نخواسته انکار بکنه، حتی میتونه در تصدیق ردیف کافران هم قرار بگیره و چه بسا حتی برای اون جزای جهنم هم مطرح شد.
بله بله.
بهتر اگر که ما خمس رو بخوایم در لغت معنی بکنیم به عنوان یک پنجم هستش و در اصطلاح فقهی هم عبارت از یک پنجم از درآمدی هستش که حالا چه درآمد چه غنیمتی که بایستی که از اون استخراج شد و البته که به یک شرایط خاص با یک قابلیت های اون رو پرداخت کرد و از مال خارج کرد.
بله.
صرف نظر از اینکه این بحث رو میشه در ابعاد مختلفی مثل تفاوتش با زکات، مثل تفاوتش با مالیات در اقتصاد اسلامی، مثل تفاوتش با درآمدهایی که در دولت اسلامی وجود داره بحث رو میشه مفصل مورد ارزیابی قرار داد، اما اگر اجازه بفرمایید مهمترین اختصاص خمس رو در دین و به خصوص در قرآن با تلاوت آیه 41 از سوره انفال انشاءالله بحث رو کامل خواهیم.
حتما که این آیه معروف هست به آیه خمس اصلا. بله، با گوش جان میشنم. بله.
و غلا بگیم یتعجلون الذین یقیمون الصلاة
آنها که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند.
بله، آیه دکتر، این آیه سوم از سوره مبارکه انفال بود. آیه 41 را هم الان تقدیمتون می کنیم با هم. خیلی شد.
واعلموا انما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على الجمعان والله على كل شيء قدير.
بدانید هر گونه غنیمتی به دست آورید خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه با ایمان و بی ایمان، روز جنگ بدر نازل کردیم، ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیزی تواناست.
بله بسیار متشکرم دکتر، در خدمت شما هستیم.
بله تشکر میکنم، انشاءالله حالا دو وقتیست به همون آیه سوم هم که
بله.
خود تلاوت قرار گرفت خواهیم پرداخت.
بله.
مشخصا در تفسیر نور علامه قرائتی اشاره میکنه به نکاتی که پیام اختصاصی استخراجی از این آیه رو مورد اشاره قرار میده. در وهله بله. اول پرداخت خمس به عنوان یکی از واجبات هستش، هرچند که از محل درآمدها و غنایمی باشه که در جنگ و به شکل محدود هم به دست میاد. در این حال این که اینطور فرمایش میشه که حتی اگر با نصرت الهی در جنگ بر پیروز شده باشه، حق رسول، حق خداوند، رسول و اهل بیت و خمس غنایم رو بپردازه. در این حال این که اشاره میکنه به دلالت پذیرش مالکیت حقوقی در اسلام رسول و ذوالقربا دلالت بر تأکید بر این مالکیت حقوقی داره، اما در این حال به برنامه هایی که شاید در روابط اجتماعی به اون پرداخته میشه مانند محرومیت زدائی هم اشاره میکنه و به عبارتی یک باید رو از ثمره جهاد و غنایم و سودی که از محل این درآمدها حاصل میشه رو برای فقرا در نظر میگیره و خروجی اون یک محرومیت زدائی است، اون جایی که اشاره میکنه بر مساکین ربن السبیل. در این حال هیچ دلالتی بر عاملیت ایمان و عمل به وظیفه و از خودگذشتگی و در این حال گذشت از مالی که اختصاص پیدا کرده چه به فرد چه به یک هویت حقوقی رو مورد اشاره قرار میده. در این حال این که مطرح میکنه که نشانه ایمان کامل دادن خمس هستش و حتی به عبارتی بیان میکنه که ایمان، عبادت، هجرت، جهاد یکی بعد از دیگری در کنار هم هستن، در این حال این که کامل شدن اون رو با پرداخت خمس تکمیل میکنه. اشاره ای هم شد به تلاوت آیه سوم از همین سوره، استثار دارید در این آیه هم دلالت میکنه بر تأکید مجددی بر پرداخت و انفاق مالی که توسط مسلمانان حاصل میشه و اون رو نه تنها به عنوان یک فریضه بلکه به عنوان یک واجب در کنار نماز بهش اشاره میکنه. استدعا میکنم به جهت مصروف موارد استخراجی یا دریافتی خمس آیه 60 در سوره توبه رو هم اگر ممکنه تلاوت بفرمایید.
بله آیه 60 از سوره مبارکه توبه.
انما صدقات للفقراء والله عليم حكيم.
زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای جمع آوری آن زحمت می کشند و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود و برای آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه تقویت آیین خدا و واماندگان در راه. این یک فریضه مهم الهی است و خداوند دانا و حکیم است.
بله در خدمت شما هستم دکتر.
بله همونجور که میخواستم اشاره بشه، مشخصا در تفسیر این آیه بحث های مختلفی مطرح هست، اما مهمترینش این که یک تفاوتی در تفسیر آیه در بین فقیر و مسکین مطرح شده.
بله.
مشخصا مطرح میکنن که فقیر فردیست که ناداریست که دست درخواست و نیاز دراز نمی کنه، اما مساکین از شدت نیاز و سختی اصفتی دارن حتی دست نیاز رو هم دراز میکنن. در این حالی که مطرح میشه که اگر بنا باشه در جامعه اسلامی اون تألیف قلوب صورت بگیره، اون رفاق به وجود بیاد، یکی از مهمترین مؤلفه های اون میتونه در ارتباط با پرداخت و کمک کردن و پاسخ دادن به دستگیری و نیازمندی هستش که در بین مسلمانان، در حد این که حتی اگر کسی در بین راه مانده باشه رو ما دستگیری بکنیم، و در این حال از اون به عنوان یک فریضه بزرگ یاد میشه. ضمن اینکه این فریضه رو عمدتاً شاید در بحث زکات بیشتر تفسیر این آیه در استخراج و استفاده از زکات مطرح میشه، اما دلالت داده میشه به توضیح و همپیوندی با بحث خمس. خب من به نظرم میرسید که این آیات اینجا اگر مطرح بشه شاید یک چارچوبی رو بتونه از بس در اختیار بذاره. اگر اجازه بفرمایید در این دقیقه پایانی هم بپردازیم به بحث نقش اقتصادی که خمس میتونه در اقتصاد اسلامی به عهده
بگیره.
شاید بحث های مختلفی مطرح میشه، من خیلی سریع بهش اشاره میکنم و عبور میکنم. یکی بحث رفع فقر هستش که شاید شب گذاشتم سعی کردیم به بعضی از اینها بپردازیم، شاید در کنار هم دیگه زکات و خمس میتونن قرار بگیرن.
درسته.
ما سعی میکنیم که حالا اگر تأثیرگذاری این رفتار اون که از درون فقه اقتصاد اسلام استخراج میشه و تأثیری که در جامعه میتونه بگذاره رو بهش اشاره بکنن. اولی شاید یکی از مهمترین دلالت ها رفع فقر هستش. یکی دیگه این که مثلا خمس و زکات میتونن به عنوان یکی از منابع توزیع مجدد، شاید یکی از تلاش هایی که عموم حکمرانی های شایسته و مطلوب به عهده میگیرن این هستش که بتونن با باز توزیع ثروت در جامعه یک تعادل حداقلی رو برقرار کنن.
بله.
در کنار منابع طبیعی، در کنار بیاتهای حکومتی، انفاق ها و صدقات باعث توازن اقتصادی و کاهش فقر میتونن باشن.
درسته.
این هستش که خمس میتونه در جایگاه و جایگزینی ردیف مالیات ها قرار بگیره. بسیاری از دولت ها و حکومت های اسلامی سعی می کنن با این ظرفیتی که البته در کنار سهم امام زمان و سهم سادات، این قابلیتی که در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیره بتونه کمک بکنه به بحث رفع نیازهای در امر حکومت. چه بسا خمس و زکات میتونن به عنوان یک ابزار برای سیاست گذاری در حکومت اسلامی مطرح بشن. عمدتا ما میبینیم بسیاری از سیاست ها یا نسبیت برای اجرا پیدا نمی کنن یا از اولویت دولت های اسلامی خارج میشن. مشخصا در کشور ما شما نگاه میکنید ببینید که بسیاری از ظرفیت ها مقفول میمونه از این جهت که شاید بودجه دولت این تکافو رو پیدا نمی کنه که بتونه اون نیازها رو برطرف بکنه، و این یک ظرفیت و منبع مردمی هستش مبتنی بر تکالیف دینی که ضمن اینکه یک امر واجب و الزامی دیده شده در این حال میتونه به عنوان تکافوی نیازهای کشور هم قلمداد بشه. در این حال به عنوان یک مزیت مطلق و یا حتی